ساعت در ایران 3 بعد از ظهر است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. حسن روحانی آغاز غنی‌سازی 60% اورانیوم را نخستین پاسخ ایران به اسرائیل اعلام کرد. بازنشستگان تامین اجتماعی دست کم در 18 شهر ایران تجمع کردند. و رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد نبود واکسیناسیون گسترده را نابخشودنی خواند. در نوبت خبری ساعت 3 بعد از ظهر روز چهارشنبه 25 فروردین 1400 امیر پوریا با شما هستم. حسن روحانی آغاز غنی‌سازی 60% اورانیوم و راه اندازی سانتریفیوژهای IR6 را نخستین گام در واکنش به اسرائیل اعلام کرد و گفت این پاسخی به گفته او شرارت‌ها بود.
شما اگر آیاروان ما رو رو زمین دوچاره یه مشکلی کردید، ما دیگه جاش آیاروان نمیذاریم، اونو جمع میکنیم IR6 میذاریم تا حالیتون بشه که نمیتونید با این خباثت ما رو از این فناوری باز دارید، ما رو از این قدرت باز دارید. ما میدونیم شما دارید چی کار میکنید، شما میخواید در مذاکرات دست ما خالی بشه. نه، ما با دست پرتر در مذاکرات میریم.
ایران رخداد اخیر در تأسیسات نطنز را به اسرائیل نسبت داده، ولی مقام‌های امنیتی و سیاسی آن کشور تا کنون از پذیرش مسئولیت خودداری کردند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه سه‌شنبه در واکنش به تصمیم غنی‌سازی 60% ایران اعلام کرد در حال هماهنگ کردن پاسخی به این اقدام جمهوری اسلامی است. پیشتر جن ساکی سخنگوی کاخ سفید غنی‌سازی 60% ایران را اقدامی تحریک‌آمیز خواند و در مورد آن ابراز نگرانی کرد. او افزود به رغم بیانیه تحریک‌آمیز ایران، ایالات متحده کماکان متعهد به ادامه مذاکرات هسته‌ای است. در همین زمینه دور دوم مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی برای احیای برجام فردا پنج شنبه در وین پایتخت اتریش برگزار می‌شود. این مذاکرات میان نمایندگان ایران و گروه 4 به علاوه 1 انجام می‌شود، اما دیپلمات‌های آمریکایی نیز به طور غیرمستقیم در جریان روند گفتگوها قرار می‌گیرند. تهران همچنان می‌گوید در صورت رفع همه تحریم‌های دوران دونالد ترامپ آماده دست کشیدن از اقدامات هسته‌ای خارج از چارچوب برجام است. اما آمریکا میگوید این خواسته حداکثری ایران میتواند مذاکرات را به بنبست بکشاند. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته است مذاکره غیر مستقیم روند را طولانی و پیچیده‌تر می‌کند، اما تأکید کرده آمریکا حاضر به پرداخت هزینه برای مذاکره مستقیم با تهران نیست. بازنشستگان تامین اجتماعی روز چهارشنبه و در ادامه اعتراض‌های صنفی خود دست کم در 18 شهر تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در شهرهای بجنورد، عراق، مشهد، ایلام، تهران، کرج، شوش، هفت تپه و تبریز برگزار شد. بازنشستگان همچنین در کرمان، کرمانشاه، یزد، خرم‌آباد، اهواز، بهشهر، رشت، شوشتر، اصفهان و نیشابور نیز گرد هم آمدند.
می‌میریم، حقمون رو می‌گیریم، از بس دروغ شنیدیم، ما دیگه رای نمی‌دیم، از بس دروغ شنیدیم، ما دیگه رای نمی‌دیم.
بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازنشستگان در کرمان و شوش وارد ساختمان‌های تأمین اجتماعی شدند و شعار دادند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی دستمزدها بر روی فیش حقوق فروردین، افزایش سالانه مستمری ها از فروردین، پرداخت مزایای شغلی و برخورداری از درمان رایگان هستند. رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد نبود واکسیناسیون گسترده و عمومی را نابخشودنی خواند. به گزارش ایسنا، علی بیرجندی نژاد به مسئولین هشدار داده و وضعیت بیمارستان ها را غیر قابل باور خوانده است. آقای بیرجندی نژاد همچنین تهیه هرچه سریعتر واکسن و تعطیلی شهرها را تنها راه جلوگیری از یک فاجعه انسانی خوانده. او با تاکید بر ضروری بودن واکسیناسیون گفته اگر امروز واکسن داخلی به مردم نمی‌رسد، نباید منتظر فردا شد. مقامات جمهوری اسلامی میگویند کشورهای تولید کننده واکسن به وعده‌های خود برای ارسال تعداد کافی به ایران عمل نکردند و آیت الله خامنه‌ای خرید واکسن‌های ساخت آمریکا و بریتانیا را نیز منع کرده. چند صد هزار دوز واکسن وارد شده به ایران از روسیه، چین، هند و کوبا خریداری شدند. و اما حملات متقابل ایران و اسرائیل به کشتی‌های یکدیگر در آب‌های بین‌المللی، عرصه درگیری میان این دو کشور را از هوا و زمین به دریاها کشانده و مشخص نیست ادامه این حملات چه مسیری را پیش رو بگذارد. گزارش پروانه وحید منش.
تنش‌های طولانی و عمیق میان ایران و اسرائیل که سال‌هاست در زمین و هوای خاورمیانه به یک جنگ پنهانی میان دو کشور تبدیل شده، مدتی است راه به دریاها برده است. دیروز شنبه هم حمله به یک کشتی اسرائیلی در نزدیکی امارت نشین فجیره در امارات متحده خبرساز شد. بر اساس گزارش رسانه‌ها کشتی یاد شده در مالکیت شرکت اسرائیلی PCC است. هنوز مشخص نیست که چه گروه یا کشوری این حمله را انجام داده، ولی تلویزیون دولتی اسرائیل به نقل از مقام‌های این کشور در زمانی که ایران اسرائیل را متهم به دست داشتن در حمله به نیروگاه هسته‌ای نتنز کرده، انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفته است. این در حالی است که حمله دیروز اولین و آخرین حمله از این دست به کشتی‌های دو کشور در آب‌های آزاد نبوده و نیست. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از حملات متقابل ایران و اسرائیل به کشتی‌های یکدیگر منتشر شده. آنطور که وال استریت جورنال 21 اسفند 1399 در گزارشی نوشت، اسرائیل از اواخر سال 2019 تا آن تاریخ دست کم 12 کشتی را که بیشتر آنها حامل نفت ایران به سوریه بودند در دریای سرخ و مدیترانه هدف قرار داده است. به گفته این روزنامه، کشتی‌های ایرانی و همچنین کشتی‌های دیگری که حامل محموله‌های نفت و سلاح ایران بودند مورد حمله قرار گرفتند. اما پیش از حمله دیروز 17 فروردین 1400 رسانه‌های اسرائیل و شبکه العربیه از حمله عوامل ناشناس به یک فروند کشتی سپاه پاسداران در دریای سرخ در نزدیکی سواحل یمن خبر دادند. ایران این حمله را تایید کرد ولی خسارات وارده را جدی ندانست. 5 فروردین 1400 رسانه‌های اسرائیل از حمله موشکی ایران به یک کشتی باری اسرائیلی در دریای عرب خبر دادند. به گزارش سایت خبری کانال 12، شرکت کشتیرانی XT Management مستقر در بندر حیفا مالک این کشتی باری است. مقامات رسمی اسرائیل جمهوری اسلامی را مسبب آن حمله دانستند، اتهامی که بار دیگر توسط جمهوری اسلامی رد شد. اما 20 اسفند 1399 حمله به کشتی ایران شهر کرد مود جدید خبری به دنبال داشت. رویترز در گزارش اعلام کرد که کشتی کانتینر بر ایران شهر کرد در آب‌های بین‌المللی دریای مدیترانه دچار سانحه شده است. ایران در آن زمان با خرابکاران خواندن این حمله اعلام کرد که انگشت اتهام به سوی اسرائیل دراز است. با این حال وزیر دفاع اسرائیل در پاسخ به سوالی درباره حمله این کشور به کشتی ایران شهر کرد در اسفند ماه گذشته گفت: در مورد کارهایی که انجام دادیم یا انجام ندادیم چیزی نمیگوییم. ما موظفیم که در همه جبهه ها اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم. اما 8 اسفند 1399 یک کشتی باربری اسرائیل به نام MV هلیوس ری در آبهای دریای عمان دچار انفجاری مرموز شد. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل جمهوری اسلامی را به دست داشتن در حمله به این کشتی ویژه حمل خود را متهم کردند که با تکذیب مقام‌های ایرانی روبرو شد. اما رسانه‌های اسرائیل گفته بودند که مقامات ارشد دولتی، نظامی و امنیتی این کشور در نشستی با شرکت بنیامین نتانیاهو و بنی گانتس راه‌های تنبیه ایران به خاطر حمله به کشتی هلیوس ری را بررسی کرده و دستورات لازم را برای واکنش عملی به نهادهای نظامی دادند. در ارتباط با حمله روز گذشته، روزنامه هارتس چاپ اسرائیل نوشت: مقام‌های امنیتی این کشور اخیراً درباره یک سری گزارش‌ها که حملات به اهداف ایرانی را به اسرائیل نسبت می‌دهند، ابراز نگرانی کرده بودند. این روزنامه می‌گوید برخی از تحلیلگران مظنون هستند که شماری از سیاستمداران اسرائیلی دنبال افزایش تنش با ایران برای منافع شخصی خود هستند و برخی از نهادهای امنیتی نیز در حال رقابت با یکدیگر برای کسب اعتبار هستند.
گزارش همکارمان پروانه وحیدمنش را میشنیدید. و اما جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اولین روزهای ورود به کاخ سفید با دشواری‌های تعهد دولت قبلی در مورد خروج نیروهای آمریکا از افغانستان روبرو بود. گزارش همکارمان شاهین بشیری درباره وضعیت فعلی این ماجرا.
مقامات آمریکایی روز سه‌شنبه 24 فروردین اعلام کردند که جو بایدن رئیس جمهوری این کشور تصمیم گرفته است که تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را از اول ماه مه به 11 سپتامبر 20مین سالگرد حملات تروریستی به شهرهای آمریکا تغییر دهد. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید طی نشستی مطبوعاتی در این زمینه گفت:
The president has been consistent in his view that there's not a military solution to Afghanistan.
آقای رئیس جمهور بر این باور است که در افغانستان راه حل نظامی وجود ندارد و آمریکا مدتی بسیار طولانی در این کشور بوده. او با مطالعه دقیق وضعیت موجود و گزارش‌ها معتقد است باید به حمایت از گفتگوها متعهد بماند و همچنین مایل است بر تهدیداتی که در شرایط فعلی با آن مواجهیم تمرکز داشته باشد.
تعیین مهلت اول ماه مه بخشی از توافق صلح بین دولت دونالد ترامپ و گروه طالبان بود که فوریه پارسال امضا شد. جو بایدن در هفته‌های اخیر و به اشکال مختلف اعلام کرده بود که این مهلت ممکن است تغییر کند و به مرور مشخص شد که خروج منظم حدود 2500 نیروی آمریکایی مستقر در افغانستان قبل از این تاریخ عملی نخواهد بود. خبر تغییر تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اولین بار توسط روزنامه واشنگتن پست منتشر شد. تصمیم جو بایدن ممکن است به دلیل تأخیر 4 ماهه نسبت به آنچه در توافق دو طرف قید شده بود با حملات تلافی جویانه طالبان به نیروهای آمریکایی و نیروهای دولت افغانستان مواجه شود و جنگ 20 ساله در آن کشور را تشدید کند. در این حال ممکن است به اختلافات سیاسی در واشنگتن بر سر نحوه مدیریت طولانی ترین جنگ در تاریخ آمریکا دامن بزند. طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، ساکن سوئیس، در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید:
اگر ما اعلامیه که در قصر سفید شده بعد از اینکه بایدن گفته که ما در 12 سپتامبر خارج میشیم، در او اعلامیه آمده که 12 سپتامبر روز آخر حضور قشون آمریکایی در افغانستان می باشد، اما در حقیقت در واقع عمل خارج شدن از الان شروع می شود. یعنی امکان زیاد هست که تا 60 روز دیگر هم خروج نیروهای آمریکایی تکمیل شود قبل از 12 سپتامبر. فقط اینها کمی وقت بیشتر خواستند تا با ناتو و دیگرانی که در اونجا هستند قراردادهای پیمانکاران و اینا شود که هماهنگی شود برای خروج. در حقیقت طالبان الان گفتند که ما در مذاکرات صلح هم نمیاییم. به خاطر که چرا بیایند؟ میفهمند که آمریکایی ها خارج میشوند. بعد از اینکه آمریکایی ها خارج شوند، طالبان مجبور نیستند با آقای اشرف غنی که او را به عنوان یک رئیس جمهور مشروع نمیدانند مذاکره کنند. در حقیقت طالبان در اون وقت میتوانند انتخاب کنند که با کی در افغانستان مذاکره کنند و در مناطق مختلف صلح بیارند و حکومت فرمایی را شروع کنند با شرکای دیگری که آنها حکومت آقای غنی نخواهند بود.
در توافق صلح آمریکا و طالبان که فوریه 2020 در قطر امضا شد، طالبان پذیرفت حملات خود را متوقف کرده، مذاکرات صلح با دولت افغانستان را شروع کند و اجازه ندهد که گروه‌های تروریستی بین‌المللی از خاک افغانستان برای حمله به آمریکا و متحدانش استفاده کنند. در برابر این تضمین‌ها، دولت آمریکا نیز پذیرفت که تمامی نیروهای خود را تا اول ماه مه از افغانستان خارج کند. تا یه حدود یک سالی که از امضای این توافق می‌گذرد، مقامات نظامی آمریکا تأکید کردند که حملات طالبان به نیروهای خارجی در مجموع متوقف شده، ولی حملات این گروه به نیروهای دولتی افزایش یافته است. فرماندهان نظامی آمریکا می‌گویند گروه طالبان به دلیل تداوم حملات به نیروهای دولتی افغانستان و حفظ تماس خود با القاعده و سایر گروه‌های تروریستی شروط توافق صلح را اجرا نکرده است. جو بایدن از آغاز ریاست جمهوری خود در ماه ژانویه به خوبی از حساسیت مهلت تعیین شده برای خروج نیروهای آمریکایی و فرصت اندکی که تا فرارسیدن این مهلت باقی مانده بود اطلاع داشت. دولت او به فاصله چند هفته پس از ورود به کاخ سفید توافق دولت قبلی آمریکا با طالبان را بازبینی کرد و در این مورد علاوه بر فرماندهان نظامی و مشاوران امنیتی در آمریکا با کشورهای متحد نیز رایزنی کرد.
گزارش همکارمان شاهین بشیری را می‌شنیدی درباره وضعیت فعلی بین آمریکا و افغانستان که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته تعهد خروج نیروهای آمریکا را با کمی تأخیر عملی کند. و با این گزارش این نوبت خبری ما به پایان میرسه. میتونید اخبار و گزارش‌های بیشتر رو در سایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.